برنامه امروز به بررسی موضوعی می‌پردازیم با عنوان نظام معرفت شناسی بازخوانی بنیان‌های معرفتی فارابی. این سخنرانی‌ها در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده است. به صحبت‌های دکتر قاسم پور حسن گوش می‌کنیم.
در این 20 تا 25 دقیقه که فرصت دارم اجازه بدید در 5 مطلبی که فراهم کردم برای اینکه ایزاهی بر اهمیت این سنخ از تفکر و چون این کاری هست رو بتونم توضیح بدم. قبلش 4-5 نقطه مقدماتی رو عرض میکنم برای اینکه ورود صحیح تری به کتاب داشته باشم. نقطه اول این هستش که یه تلقی رایجی وجود داره درباره فلسفه اسلامی که اون تلقی رایج سبب شده که غفلت بنیادینی نسبت به ساحت‌های مهم فلسفه اسلامی بره. یکیش معرفت شناسیه. یعنی ما تلقیمون این هستش که آنچه را که در فلسفه اسلامی وجود داره تنها دستگاه هستی شناسانه هست. یعنی تنها نه از منظر این که اصلا نمیتونه بنیان نظام هستی شناسانه بدون نظام معرفت شناسی شکل بگیره. ادعای ما بیش از اینه. یعنی این گونه هست که ما وقتی از فلسفه اسلامی حرف میزنیم به دیدگاه من پور حسن این فلسفه در درجه اول انضمامیه. انضمامی هست یعنی نسبتی داره با آنچه را که جزئیاتهای ساحات مختلف مانند اخلاق، مانند فرهنگ، مانند تاریخ، مانند جامعه و در قلب این تفکر عقلی انسان وجود داره و شاید حق با کربن باشه که درباره ابن سینا معتقد اگر بخوام تفاوت بنیادین فیلسوفان اسلامی از جمله ابن سینا رو با سنت یونانی طراحی بکنم حرف بزنم اینی که در اونجا اگر محور و قلب پروژه فوزیس بود در ابن سینا انسان هست. لذا نباید غفلت بکنیم از این که تصور کنیم که در فلسفه اسلامی دستگاه اخلاق نداریم، دستگاه اندیشیدن درباره جامعه نداریم و آنچه را که در کتاب نظام معرفت شناسی روش تأکید کردم این هست که ما تاکنون غفلت کردیم از سایر ساحات فلسفه اسلامی. به همین دلیله که دارم بیان میکنم که اهمیت بازخوانی ما نسبت به میراث را باید بهش توجه کنیم. نکته دوم این هست که متاسفانه ما به میراثمون بی التفات بودیم. اینی که من میگم بی التفات بودیم، سال 1975 در بغداد کنگره بود درباره هزاره فارابی. یکی از سخنرانان محمد عابد الجابری بود. من اینو دو سه بار عرض کردم ولی نکته مهمه. میگه ببینید ما 1100 سال با فارابی فاصله داریم. 1130 سال با ابن سینا فاصله داریم. ولی ما فاصله فکریمون با فارابی و ابن سینا 100 سال هم نیست. به دلیل اینکه پرسشی که مطرح کردن پرسش اکنون ما هم هست و اون پرسش بنیان و شالوده عقله که در جامعه اسلامی چرا ما تا این حد مخالفت آشکار با بنیانی به نام بنیان تفکر عقلانی داریم. لذا تلقی هم این هست که ما باید یک پروژه‌ای رو شروع کنیم، یک طرحی رو شروع کنیم و اون بازخوانی صحیح و بنیادین میراث ما باشه. اما تلقی من پور حسن این نیست که این بازخوانی و مسابقه بازگشت باشه. نه، اون نکته ای که هایدگر در درآمد هستی و زمان مطرح میکنه، چگونه میشه گذشته رو نقل داد و انتقال داد اما با پرسش هستی شناسانه و معرفت شناسانه، معرفت شناسانه منحاز، نه و هیچ راهی نداریم برای اینکه بتونیم نگاهی به آینده داشته باشیم، امکانهای آینده را بخواهیم به پرورونیم. گذشته مهمه، برای اینکه گذشته زمان سفری شده نیست، حیث وجودی داره. به همین دلیله که من معتقدم که مسئله میراث که ما بهش بی اعتنا بودیم مهمترین پرسش ماست. همچنان هم این پرسش اهمیت داره. نکته سوم این هست که ما گهگاهی تلقی ما این هست که اگر کتابی نوشته بشه درباره نظام معرفت شناسی همین مباحث متعارف عادی که وجود داره درباره معرفت شناسی. سخن من در این کتاب این نبود. سخن من این بود که من وقتی میگم من دارم میخونم مباحث معرفت شناسی فیلسوفان اسلامی رو، میخوام نسبتش را با سایر حوزه ها روشن کنم. دستگاه معرفتی فیلسوفان چه تأثیری بر فرهنگ، بر اخلاق، بر جامعه، بر عقلانیت، بر زندگی گذاشته؟ آیا اینها تونستن درباره این مباحث بیاندیشن؟ من تلقیم این هستش که بنیان معرفت شناسی فیلسوفان اسلامی ما هنوز که هنوزه در دنیای اسلام هم مؤثره و هم زنده هست. این اهمیت بازخوانی رو نشون میده. چرا مؤثره؟ تنکاش های کنونی دنیای اسلام رو ببینید، همچنان حراس از عقل داریم. این مناقشه عقل و نسبتش با دین پرسش بنیادین فیلسوفان ما هم بوده. و اتفاقا فارابی وقتی در سال 320 در پاسخ به مناظره ابو سعید سیرافی و متا ابن یونس داره طرحی را شکل میده که جایگاه عقل چیه، فارابی در فصل 19 کتاب الحروف میگه فلسفه و تفکر برهانی ذاتن متقدمه، ذاتن همه دانش ها باید در نسبت با این بنیاد سنجیده بشه. اون وقت شما فارابی میبینید که عقل نزد او فقط مفتاح نیست، فقط مصباح نیست، حتی با عقل تأسیسی هم سر و کار نداره. فارابی عقل را مؤسس میدونه، یعنی انشاء کننده میدونه، و اتفاقا در رساله فی العلم الالهی واژه انشاء را به کار میگیره. این نکته سوم عرض من هست که تفکر عقلی چطور میتونه به کمک ما بیاد، ماهی که در وضعیت قانونی در فقدان این میراث عقلی هستیم. آخرین نکتم این هست که ما تاکنون میراثمون رو، فیلسوفانمون رو، متفکرانمون رو از دریچه مستشرقان خوندیم. من اصلا مرادم مخالفت نیست، مستشرقان در روش بهتر از ما خوندن و نوع خوندن، نه مستشرقان نتونستن نسبت صحیح، نسبت صحیح که من میگم یعنی نسبت بنیادین، با فیلسوفان اسلامی برقرار بکنن. هر مستشرقی که نگاه میکنید و هر فارابی پژو و ابن سینا پژوی که در دنیای اسلام میبینید که در درون جریان استشراقی باشن، حتی اگر متفکر عرب باشن، مانند ابراهیم مدکور، مانند فضل الرحمن، مانند ماجد فخری، مانند الجابری، ببینید فارابی و ابن سینا رو یا شارح ارسطو میدونن یا نیمروز سنت یونانی میدونن، که این فهم سراسر غلطه که در میان متفکران ما هم این شکل گرفته، یا نو افلاطونی مسلمان میدونن. خب این چه ایرادی داره؟ ایرادش اینه که نمیتونن نسبت صحیح با بنیانهای فکری این فیلسوفان و فلسفه برقرار بکنن، نمیتونن خودشونو بخونن. این همین ایراد بر ما هم وارده. ما امروزه وقتی فلسفه اسلامی رو میخونیم آنچنان فهم صدرایی بر ما چیره داره که اصلا من وقتی ابن سینا میخونم انگار دارم ملا صدرا میخونم. همه مفاهیم ملا صدرا رو بر فارابی و ابن سینا تحمیل میکنم، اگر مطابقت با این داشت از اونا به تمجید یاد میکنم، در حالی که غافلیم که خود ملا صدرا در دوره دوم مکتب اصفهان در دوره اول با ورود ابن سینا در سال 414 به اصفهان شکل میگیره. یعنی فارابی که سال 300 وارد بغداد میشه و مکتب عقلی بغداد رو شکل میده با بیرون رفتن فارابی، چون ما اینو قبول نداریم که بگیم حلقه فارابی، اصلا یحیی بن عدی در حد و اندازه‌ای نبود که حلقه و مکتب فارابی رو، لذا این فهم نتون فهم نادرستیه که ما بگیم مکتب فارابی. به همین دلیله که ابن سینا در کتاب المباحثات که آخرین کتاب همراه تعلیقاتشه، در بخش ملحقات کتاب عبارت شگفتی درباره فارابی داره. آخرین عبارت ابن سینا در المباحثاته میگه در میان پیشینیان، اونهایی که من تحت عنوان مشائی میبینم، فارابی نه مشائیست نه مانند اونهاست، در میان سلف با فضیلت ترین متفکر ماست. وقت این نسبت رو ببینید، ابن سینایی که با فارابی داره، وقت مقایسه بکنید تعلیقات ابن سینا با تعلیقات فارابی، مقایسه بکنید بخش اول، مقاله اول کتاب شفا با مباحثی که فارابی در واردات قلبیه یا در فصوص الحکمه مطرح میکنه. سخن من این هست که ما وقتی که داریم میگیم نباید فیلسوفانمون رو در مقهوریت با مفاهیم و اصطلاحات سایر فیلسوفان بخونیم، این همین کاریست که من در نظام معرفت شناسی انجام دادم. اینا مقدمات بحث من بود. اجازه بدید اصل بحث رو خیلی فهرستوار ذکر بکنم.
در ادامه همچنان به بررسی موضوعی می‌پردازیم با عنوان نظام معرفت شناسی، بازخوانی بنیان‌های معرفتی فارابی. به صحبت‌های دکتر قاسم پورحسن گوش می‌کنیم.
کتاب مشتمل بر 15 بابه. بعضی از بابها مطالبی هستند که من به طور خاص اونها رو متوجه قرار دادم. به عنوان مثال در یکی از بابها که من بحث شکاکیت و معرفت رو مطرح کردم، گفتم چطور فارابی فهم صحیح از سوفسطاییان برخلاف فارابی پژوهان، حتی ایرانی که معتقدم فارابی حتی در اصطلاح سوفسطایی دچار اشتباه است. من در این کتاب ارجاع دادم که فارابی در احصاء العلوم و در باب سوم کتاب الحروف به شما توضیح میده که فهم درستش از جریان سوفسطایی چیه. فارابی مواجهه معرفتی با جریان شکاکیت داره. متاسفانه بعد از فارابی این مورد توجه قرار نگرفت الا علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در آغاز کتاب اصول فلسفه عنوان میکنه برخی ها معتقد هستند که جریان شکاکیت انکار واقعیته. میگه البته این نمیتونه باشه، به نظر میاد که اونها بیشتر انکار معرفت یقینی رو، یعنی دستگاه شناخت بشر دچار خللیه، این همه خطاهایی که داره. این فهم دقیق علامه هست. ببینید، به همین دلیل من در این نوشته عنوان کردم من اگر بخوام کسی را پیدا بکنم بعد از فارابی و ابن سینا که فارابی و ابن سینا رو درست نه در حجم بزرگ و صحیح خونده، علامه طباطبایی. عبارت‌های علامه در اصول فلسفه که ما به این کتاب بی‌اعتنا هستیم بسیار دقیقه. در جریان شکاکیت علامه عنوان میکنه پرسش اونها معرفت شناختیه، اصلا انکار واقعیت نیست، دیگران که گفتن باید در این تردید کرد. عین همین را فارابی بیان میکنه که اونها معتقد هستن که انسان نمیتونه شناخت یقینی داشته باشه. خب فارابی از 13 مسئله‌ای که در رساله الجم بیان میکنه 8 مسئله را به معرفت شناسی اختصاص میده. فارابی متوجه گزارش مخدوش افلاطون درباره سوفسطاییان هست. اولین بار به نظر میاد که مکدوئل مقاله مهمی که درباره گزارش افلاطون درباره سوفسطاییان نوشت و اون 12 جمله مهم سوفسطاییان رو که در تمام این 12 جمله افلاطون میگوید به نظر میرسد، میگه به نظر میرسد نداره که، گورگیاس وقتی داره این حرفا میزنه. ببینید محور مناقشه رساله تتتوس رو نگاه بکنید، وقتی سقراط داره با شاگرد تئودوروس حرف میزنه، یعنی تتتوس، عنوان میکنه این سخن پروتاگوراس نیست، به نظر میرسه که سخنش، یعنی نقضی که میخواد بکنه میگه چون سخن پروتاگوراس هست. در باب گورگیاس هم همین هست. سخن من اینه فارابی فهم درستی از جریان شکاکیت داشت، لذا اینجا بحث مهمی من در مورد شکاکیت مطرح کردم که چرا ما در سنت فلسفه اسلامی باید میان حیث هستی شناسی مسئله سوفسطایی و شکاکیت و حیث معرفت شناسیش تمایز قائل بشیم و فارابی در درون این تمایزه و التفات اتفاقا داره به این که پرسش اینها اینه. چرا التفات داره؟ هر کس فارابی رو بخونه میبینه که غرض نهایی فارابی به دست دادن دستگاهی از معرفت است که به یقین منتهی بشود. لذا فارابی در المنطقیات که مرحوم دانشپژوه کوشش بسیار مهمی انجام داد و در اینجا من ذکر کردم که چرا اون کوشش ادامه پیدا نکرد، در المنطقیات یک بحث بسیار دقیق فارابی داره درباره این که چه چیزی معرفت هست چه چیزی معرفت نیست. اگر معرفتی شکی شبهه‌ای اشکالی تصادفی شانسی، ببینید ما رو به یاد چی میندازه؟ دقیقاً اشکال گتیه که شما میتونید دلیل بیارید ولی دلیل از روی شانس و اتفاق باشه. فارابی میگه که هیچ چیزی نباید وجود داشته باشه این یقین را ازاله کنه. البته از منظر فارابی یقینی بودن معرفت با تصحیح پذیر بودن ادراکات بشری منافاتی نداره، یعنی فارابی داره خطاهای ادراکی رو ذکر میکنه ولی عنوان میکنه تا زمانی که اون یقینی بودن کار میکنه. بله شما ممکن است به واسطه بحرانی که یک دستگاه فکری یا دستگاه معرفتی به وجود میاد دستگاه دیگه‌ای به تدریج جایگزین اون بشه، دقیقاً بحثایی که ما در باب پارادایم‌های علم داریم. اما زمانی که دچار بحران نیست داره کار میکنه، زمانی که کار میکنه باید بنیانش بر بنیان سرتنتی یا یقین استوار باشه. این یکی از بحث‌های مهمی بود که من در فصل سوم آوردم. یه بحث معرفت و نفس بود. ببینید فارابی به صراحت در بند چهارم تعلیقات عین همین را ابن سینا هم داره، میگه الادراک انما هو للنفس لا للقوا. اولش که نگاه میکنیم میگیم خب معلومه، شما الان هر کدوم از اساتید فلسفه رو ببینید میگه خب معلومه فیلسوفان ما ادراک مال نفس میدونن، این چه حرفیه؟ فارابی رساله درباره نفس رو خونده، ابن سینا شرح کرده، نتیجه نهایی رساله درباره نفس ارسطو ادراک از آن قواست. اینی که فارابی در یک عبارتی بیان میکنه من قائل به فاعلیت نفسم، وقت ببینید پس اینجوری نیست که قیام صدوری ملک تلق ملا صدرا باشه یا ملا صدرا خلق کرده باشه. ملا صدرا همچنین ادعایی نداره. ملا صدرا وقتی که اسفار رو شروع میکنه نگاه بکنید در جلد اول وارد صفحه ششم کتابش میشه، میگه اجازه بدید من از ابن سینا نقل بکنم. ببینید که ابن سینا همین سخن را داره میگه در ذیل بحث تحقق عینی، از ابن سینا از شفا نقل میکنه، میگه المباحثات شاهکاره، بذارید من از اونم نقل کنم، از تعلیقات نقل میکنه، میگه اتفاقا شاگردان مهم ابن سینا همین دیدگار دارن، از بهمنیار نقل میکنه. وقت این سنت ببینید چه جوری خونده میشد و ما رها کردیم و دچار غفلت شدیم. فارابی آغاز تفکری است که من در اینجا در یک باب مفصل آوردم تحت عنوان فاعلیت نفس. خب به طور کلی مباحث ما در باب نفس تغییر پیدا میکنه. من این تغییرات رو در اینجا توضیح دادم که از زمانی که سقراط گفته بود آرزو میکردیم کسی باشد، فیلسوفی باشد در رساله فایدون که آموزگار ما باشد و بگوید که ما چگونه نمیتونیم بسنده بکنیم در باب نفس به امپسوقه. خب در یونان نفس از امپسوخه اومده، یعنی درست بعد نقد میکنه ولی میگه اولین بار هست که آموزگاری وارد آتن شد به ما گفت نوس چیه. اون چیزی نبود که پیشتر فکر میکردیم، بخشی از بدن، بخشی از قلب، بخشی از کبد، همه اینها رو در مقدمه کتاب درباره نفس ارسطو میبینیم و ارسطو عنوان میکنه آغاز تفکر ما آناکساگوراس هست با دیدگاه نوس. ببینید فارابی و ابن سینا اینا رو میدونن، تمام اینها و اسامی اینها رو شما حتی رساله الجم اگر نگاه بکنید میبینید که فارابی از پارمنیدس داره حرف میزنه. در فصل 17 کتاب الحروف باب اول فارابی بیان میکنه آنچه هست آنچه نیست از کجا شکل گرفته در سنت یونانی، میگه پارمنیدس آغازشه. ببینید اینجوری نیست که متلقی ما این باشه که یونانی بلد نبود، سوریانی بلد نبود. خب اگه فارابی سوریانی بلد نبود بخش ممنوعه منطق آنالیتیکای دوم را در مکتب مر با یوحنا ابن هیلان به چه زبانی خونده بود؟ خود فارابی بیان میکنه این ترجمه نشده بود، یا یوحنا باید به زبان سوریانی اینو تدریس کرده باشه که فارابی خونده. میدونیم که استادی یوحنا بر فارابی مقدم هست بر استادی متا ابن یونس، یعنی فارابی زمانی که بغداد میاد متا میشه استادش در منطق، که البته خب خیلی ها ابن خلکان، ابن قفتی، ساید اندلوسی معتقدند در فاصله اندکی فارابی از استادانش پیشی گرفت، نه اتفاقی، و اینکه فارابی در مکتب مرو در حقیقت در 40 سالگی که ما لحاظ بکنیم اینها رو خونده. وقتی کسی آنالیتیکای دوم رو بخونه یعنی قلب منطق رو خونده، این دیگه روشنه در آنچه را که در ارسطو است. به همین دلیله که فارابی در فصل 19 کتاب الحروف بیان میکنه که فلسفه برهانی چگونه ظهور کرد، تمام این فرایند ظهور رو داره توضیح میده که از کجا اومده، چرا ذهن بسیط بشر ابتدا با خطابه اونس میگیره بعد با شعر و همینطور میاد تا به فلسفه مموهه و فلسفه برهانی و یقینی. مموهه همونی هستش که ما تحت عنوان سفسطه یا مقالطه داریم ازش نام میبریم، که فارابی کلمه مموهه رو معنای ناراستین به کار میگیره. یه بخشش چیستی ادراکه که من در چیستی ادراک اومدم یک بررسی تطبیقی میان فارابی و ابن سینا یعنی فلسفه اسلامی با سنت یونانی داشتم. خب این بحث مقداری طولانی است که وارد بحث ساختار ادراک، چیستی ادراک، نقد تعریف ها، فارابی و مسئله هستی شناسی معرفت در مقابل معرفت شناسی معرفت، معرفت و یقینی و سرشت معرفت. خب این یک بحث متخانی بود در واقع تو این کتاب آوردم با آثار در یونان، یعنی رساله تتتوس و باب پنجم و هفتم کتاب جمهوریت شروع کردم که اساساً چه چیزی معرفت هست چه چیزی معرفت نیست. بعد اومدم خانش اینها را از دیدگاه فارابی. فارابی به هیچ روی با استدلال‌های سقراطی افلاطون در رساله تتتوس موافق نیست. فارابی و ابن سینا مهمترین شأن و ارج را به ادراک حسی دادند. این هم از جمله غفلت‌هایی است که ما در دستگاه معرفت شناسی در فلسفه اسلامی قائلیم. و مقایسه کردم بازخوانی ملا صدرا رو در بخش دوم جلد سوم اسفار که اینا رو بازخوانی میکنه و عنوان میکنه که متفکران ما مشائیان، منظورش فارابی و ابن سیناست، اینها معرفت رو به امری سلبی تعریف کردن. عنوان کردم نه، در دیدگاه فارابی در رساله فصوص الحکمه فارابی عنوان میکنه که معرفت انتقاشه. فارابی بیان میکنه وقتی شما واجد معرفت بشین، وجود شما وجود مشتمل بر صورت عقلیه میشه. این همین تعبیر رو ما در ابن سینا داریم. ابن سینا در نمط سوم اشارات اصطلاح کثرت و تصرفات و نفس میاره. نفس دخل و تصرف میکنه. اصلا به معنایی نیست که ما فکر بکنیم که فلسفه اسلامی مبتنی بر نظریه صرف ارتسام هست. و همین دلیل هست که به نظر من یک مطالعه تطبیقی حتی در درون سنت اسلامی ما بهش نیاز داریم. یه بخشی باز مورد توجه من بود که من بحث کردم، آخرین باب این کتاب بود که تحت عنوان خیال، رؤیا و وحی بود. در اونجا بحث متفاوتی رو شکل دادم. همه ماها این دیدگاه رو میدونیم که فارابی فیلسوف رو برتر میدونه یا نبی. گفتم در فارابی اساساً چون این پرسشی مطرح نیست. اونی که در فارابی مطرح هست اینه که صورت متعقله چه نسبتی با صورت متخیله داره. فارابی و ابن سینا وقتی که از نفس قدسی سخن میگوین، خب فارابی در همون آغاز سیاست المدنیه داره این حرف رو میزنه. او بیان میکنه که فیلسوف با صورتهای کلی عقلی نسبت داره، اما پیامبر با صورتهای جزئی باید نسبت داشته باشه. پس در نبی هم صورت متعقله که سبب بشود او به عقل بالمصطفی دست پیدا کنه تا اتصال پیدا بکنه هست، همچنان که در فیلسوفه، ولی در نبی یه چیز دیگه داریم. نبی میخواد احکام رو بگه، میخواد دست جامعه رو بگیره، میخواد دست به هدایت بزنه. او با جزئیات سر و کار داره. صورت متخیله در حقیقت به مثابه این هستش که تکمیل نفس قدسیه. من به همین مناسبت در این کتاب یک بحثی را در باب خیال آوردم. یک مقایسه کردم که خیال در دستگاه ایکازیا و فانتاسیا در یونان چرا معرفتی نیست. شما وقتی نگاه بکنید اصلا افلاطون میگه که خیال اصلا وجه معرفتی نداره. در ارسطو وضع بدتری را میبینیم. میگه زن باز مقداری معرفت هست ولی خیال نیست. وقت در فارابی و ابن سینا و سهروردی شما عالم خیال رو میبینید چه اهمیتی داره. فکر میکنم حق با قربان باشه که بیان کرد ابن رشد به دلیل فهم نادرست از فلسفه اسلامی از جمله مسئله خیال مانع شد از اینکه نظریه خیال فیلسوفان اسلامی به حوزه لاتین راه پیدا بکنه. لذا 15 بابی که در این کتاب فراهم کردم به نوعی بازخوانی هست، نه اینکه گزارشی باشه، و به نوعی مطالعه تطبیقی است در میان فیلسوفان ما و سنت یونانی. و امیدوار هستم اساتید دانشجویان و پژوهشگرانی که علاقمند هستند به میراث عقلی اسلامی فرصت بکنن و بتونن این کتاب رو مورد مطالعه قرار بدن.
سپاسگزاریم و بدرود. Thank you.
موسیقی